تو نی می تو به شوق مهربونی یاد تا بغل با کنی و صداش کنی دنیا با بچه ها دیدنی تره بچه ها فرشته های قصه ها خدا مهربونه بچه ها همه مهمونه سفره نعمت خدا
دوستتون دارم به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم هم شما رو و هم بچه های شما رو من و شما با هم خندیدیم گریه کردیم و خاطره ساختیم خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه چراغ خونه چشای بچه هاست خونتون گرم و چراغونی باشه
سپاسگزارم که شنونده میدان مادر هستید. اونایی که دوست دارن بچه‌هاشون کتابخوان بشن، امروز باید خیلی جدی همراه ما باشن و اگر هم از بخش قبلی با ما همراه نبودید، بدونید و آگاه باشید که داریم راجع به نقش و تأثیر تربیتی قصه‌گویی در روند رشد فرزندان صحبت می‌کنیم. از دوره نوزادی عبور کردیم و حالا راجع به این گفتیم که بچه‌ها باید حتما اونس بگیرن با این کتاب‌ها و با لالایی‌هایی که مادر براشون می‌خونه. اما خانم دکتر امیرزاده بریم به سراغ بعد از نوزادی.
بله در خدمتتون.
خب موافقید. ببینیم که اونجا بچه کار بکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما بزرگترها فکر میکنیم که بچه ها تو جهان خودشون زندگی میکنن و درک ضعیفی از زندگی ما دارن. اما واقعیت این هستش که اونها استنباط عمیقی از محیط اطرافشون دارن. مثلا فرض بگیرید در 12 ماهگی کودک نزدیک به 50 واژه میفهمه و شاید نتونه چند تا کلمه رو بیشتر بیان بکنه، اما معنای نه رو در حرکات صورت شما کاملا متوجه هستش. خیلی کلماتی که مثل حمام کردن، غذا خوردن، پوشک عوض کردن، همه اینها رو متوجه میشه و با زبان بدن شما با شما ارتباط برقرار میکنه. صدای بعضی وسایل نقلیه رو مثلا میتونه تقلید بکنه. مثلا ممکنه نتونه بگه سگ و به سگ بگه هاپ هاپ، یا نتونه بگه جوجه و به جای جوجه بگه جیک جیک. برای همین توی این سن نوپایی و حالا ابتدای کودکی خیلی خوبه که شما کتابهایی رو براش تهیه بکنید که خود اون کتاب یک صدایی تولید میکنه. توی بازار حتما دیدید کتابهایی که مثلا یه قسمتی داره که شما فشار که میدید یه صدایی ازش استخراج میشه، حالا یه داستانی داره، یه تصویری داره و اون صدا پخش میشه. برای بچه‌ها به نظر من این جزء بهترین انتخاب ها میتونه باشه.
یه سری از کتابا که به قول شما صدای خود اون حالا پرنده و حیوان رو تولید میکنن، این سریش هم از بوق بوقیه چون میزنی بچه خوشش میاد، ولی واقعا باید یاد بگیرم. مثلا دختر خود من تا یه مدت زیادی به همه حیوانات میگفت بعی، یعنی ما نمیدونستیم این بعی چیه. بعد این خدای چرا دستش رو به هر طرفی میگیره این واژه رو میگه تا اینکه بالاخره فهمیدیم از نظر ایشون جوجه، گربه، سگ همشون بعین، به ماهی و خود ببعی به قول بچه ها حتی به اونم گفت بعی. و بعد اینکه به قول شما من از کتاب استفاده کردم خیلی اوضاع بهتر شد. هم کتاب هم یه سری کارتایی هست که عکس اون حیوان روش، اینا رو توصیه میکنید یا نه اینا جنبه آموزشی پیدا میکنه؟
فکر میکنم یه مقداری جنبه آموزشی پیدا میکنه و خیلی پیشنهاد میکنم که به روستا برند، به محیط های غنی برند، بچه رو ببرند و مواجه بکنند و از نزدیک ببینند.
حالا تو روستا هم نه، الان خیلی جاهایی وجود داره که این حیوانات رو حالا به صورت محدود توی فضای مشخصی نگهداری میکنن، مامانا میتونن مراجعه بکنن، توی طبیعت هم هست که به عنوانش میگن حالا مدرسه طبیعتی همچین چیزایی بهش میگن. ولی خب مواجهه مستقیم با حیوانات، با گیاهان، با خاک، با شن و با آب، که اینم خیلی برای بچه‌ها جذابه.
درسته. ببینید غیر از این مواردی که گفتیم و موارد خوبی که شما فرمودید، کیفیت گفتار پدر و مادر هم بر گفتار کودک خیلی تاثیرگذار هست.
یعنی چی؟
یعنی این که وقتی مثلا فرض بگیرید مادری رو داریم که از دایره واژگان بیشتری برخورداره، برای دلتنگی خودش و برای شرح این احساس خودش مثلا دو سه تا کلمه داره، دو سه تا عبارت داره، یا برای توضیح دادن یک موقعیت واژه‌های بیشتری داره. به همین نسبت مطالعات نشون میده که بچه‌های اینجور مادرها هم دارای واژگان بیشتری خواهند بود. یعنی باز میرسیم به اون نقطه که اگر میخواید بچه‌هاتون کتابخوان بشن باید خودتون بخوانید.
باز میرسیم به خودمون و اینکه یه وقت ما وقت نداریم کتاب بخونیم، حوصله‌شو نداریم، راحت بگم. بعد کارم داریم، کارهای خونه مونده، بچه‌مونم بیقراره، همگه مامان بیا بابام بازی کن و اینها، چیکار میکنیم؟ دکمه تلویزیون رو میزنیم، تلویزیون رو روشن میکنیم، حالا یه کارتون یا یه چیزی هم که آموزنده است میزنیم که خیالمون از محتوا راحت باشه. آیا این کارتونی که بر بچه گذاشتیم و هدفمنده هم میتونه به رشد زبانیش کمک بکنه یا نه؟
سوالتون خیلی مبتلا به داره و فکر میکنم خیلی از مادرها درگیر این مسئله باشن. موقع دیدن تلویزیون ببینیم چه اتفاقی میفته. عصبهای دیداری کودک تحریک میشه به شدت و گفتگوی دو سویه بین کودک و تلویزیون وجود نداره. یعنی مغز در یک حالت غیر فعال و اصطلاحاً در حالت خواب قرار میگیره. از میزان تمرکزش به شدت کم میشه و دایره واژگانش گسترده نمیشه. یعنی کودکانی که تا 2 سالگی داریم دربارشون حرف میزنیم، توصیه این هستش که نباید تلویزیون ببینند. چون شما اگر به یه نوپا اجازه بدید که با تلویزیون انس بگیره، اون دیگه حتی به سراغ اسباب بازی هم نمیره. و اون دیگه چه برسه؟
جذاب‌تره.
بله،
قطعاً جذاب‌تره.
بله. چون ما اصلا مغزمون برای بقا طراحی شده دیگه. تو اون حالت کمتری میزان انرژی رو داره از دست میده و تو اون حالت خواب و کمترین تمرکز و فقط تصاویر رو داره میبینه که از جلوی چشمش عبور میکنن. پس شاید در سن‌های بالاتر در یک ساعت‌های محدود تلویزیون بتونه تاثیر مثبت حتی داشته باشه روی دایره واژگان بچه‌ها و بچه‌ها یک اطلاعات رو از تلویزیون دریافت بکنن، اما زیر 2 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه.
خب اونایی که میخوان بچه‌شون 2 زبانه بشه چی؟ میگن که ما مثلا حالا کارتونه کوتاه انگلیسی بر بچه‌مون میذاریم.
خب باید بدونن که به همین میزان داره از تمرکز کودک کم میشه.
آها، یعنی برای سالای مدرسه دچار مشکل میشن یا مثلا بحث بیش‌فعالی ممکنه پیش بیاد.
من به عنوان دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی صلاحیت گفتگو درباره این موضوع تخصصی رو شاید نداشته باشم. یعنی بهتره که مثلا یه روانپزشک یا روانشناس مثلا این سوال رو پاسخ بده. اما اون چه که مطالعات من میگه این هستش که زیر 2 سال اگر درگیر بشن با تلویزیون به شدت ارتباطشون با محیط قطع میشه.
بله، امیدوارم که مامانای عزیز بشنون این نکته رو. ولی حالا اگرم تا الان این کار انجام دادید نگران نباشید، راه برای ترمیم باز، قطعا میتونید از سراغ دیگه و از راه‌های دیگر این مسئله رو جبران بکنید و همیشه ما میتونیم دنبال پیدا کردن راه‌های بهتر باشیم. خوبی مادر بودن همینه و خدا هم قطعا کمک میکنه برای اینکه شما اثر خوب رو در ذهن فرزندتون ماندگار کنید. خانم دکتر امیرزاده، حالا برای این کودکمون چجوری اصلا کتاب بخونیم؟
خیلی اون احساساتی که حول محور کتاب شکل میگیره اهمیت داره. اینکه اون در اون لحظه‌ای که دارید کتاب میخونید براش در آغوش شما قرار بگیره، در محیط آرامی قرار بگیره، حتی میتونید کتاب خوندن رو تبدیل به یه فعالیت روزانه بکنید براش. یعنی بگید که پیش از خواب مثلا من این کار رو انجام میدم، این جزء مناسک خواب کودک باشه. الان تو خونه ما تقریبا اینطوریه که کتاب جزء مناسک قبل از خوابه. یعنی
بر بچه دوم و سوم هم خودتون همچنان کتاب خوندین یا سپردین به بچه اول؟
الان پسر اول من 13 سالشه، سلامت بشید،
اسمش چیه؟
امیر علی.
آخه
سلامت بشید. مثلا امیر علی خودش خب کاملا کتاب ها رو خودش مطالعه میکنه میکنه و خیلی از کلاسیکای جهان رو خونده، خیلی مطالعات تاریخی خیلی خوبی داره. حسین تقریبا 10 سالشه،
زنده باشه،
سلامت باشه، اون ژانر فانتزی رو خیلی دوست داره و میخونه. و عباس که 8 ساله هست، اون همچنان در خواندن به من وابسته است و خیلی دوست داره که من قبل از خواب خودم براش کتاب بخونم.
خدا حفظ بکنه هر سه گل پسر. چقدر هم خوب که هر کدوم اولا که به کتاب علاقه دارن، بعدم این که یه سبکی که دوست دارن رو پیدا کردن و دارن ادامه میدن به خوندنش. میگم که یه چیزی، بچه ها وقتی که اهل کتاب میشن، حالا تو سنین پایین تر، هی دوست دارن یه کتابو 100 بار بخونن. یعنی یه دفعه مادر به خودش میاد میبینه آقا شب شده و من این کتاب اردکه میگه کوک کوکو مثلا 30 بار و شاید بیشتر 60 اقراق نمیکنم. یعنی شما کتابو میگیری دستت، زیر 15 بار یا 20 بار اصلا بچه راضی نمیشه که کتابو بذاری زمین. با این مسئله چیکار بکنیم؟ اصلا بد نیست انقدر تکرار کنیم یه محتوا رو براشون؟
به هیچ وجه بد نیست و خیلی مفیده. یعنی بچه ها با اون تکرارها، ببینید هر واژه‌ای که برای کودک میخونیم یک ارتباط عصبی در ذهن او شکل میگیره و با تکرار اون، حتی تجارب هم همینطور هستن، شما اون گره عصبی رو تقویت میکنید و این تکراری خواندنه برای اون تقویت در واقع گره عصبیه هست و بسیار براش مفید هست. خواهش میکنم از مامانای عزیز، از این موضوع خسته نشید و فکر نکنید که خب من مثلا یک مجموعه 5 جلدی خریدم برای بچم، حالا باید حتما از جلد اول خارج بشیم و به جلد 2 برسیم یا به جلد 5 برسیم تا من اون رسالت مادریم رو در حق این کودک مثلا انجام
بعد یه نواخت تکراری میشه، احساس میکنیم بابا از این فاز بیا بیرون، چقدر میخوای یه محتوا رو مرتب مثلا بشنوی. یه نکته خوب داره این قضیه ها، اینم بگم نکته مثبتش هم اینه که شما بعد چند بار خوندن که کتابو حفظ میشید و بنابراین میتونید چشماتونو ببندید وقتی که به استراحت احتیاج دارین، بچه رو بشونید بغل دستتون، میگی مامان جان تو ورق بزن من برات میخونم. اینم یه خصوصیت خوبه این سنه که تکرار دوست دارن.
بله دوست، حتی میتونید شما ازشون بپرسید که اینجا چی میبینی، یعنی اون فعالیت رو مقدار تنوع بدید بهش و اینجا چی میبینید، این داره چی کار میکنه، یا تو میتونی برای من بخونی و اون حفظ میشه دیگه.
آره.
و قشنگ میخونه و شما شنونده فعالی براش باشید با حرکات صورتتون، با تعجبی که توی چشماتون هست و با ذوق کردنتون. اون احساس نمی کنه که داره برای بار صدومه که این هاپو رو از این مثلا رودخونه عبور میده، برای اون همونقدر هیجان انگیزه و خیس شدنش. و حتی میتونید اسباب بازی های مرتبط با اون بخش از کتاب رو بیارید و مثلا فرض بگیرید اگر شخصیت داستانی شما یه جوجه است، شما اگه یه اردک یا یه جوجه تو اسباب بازی هاش هست اون رو حاضر بکنید. یا من بعضی موقعا خونه رو یادم هستش که یک پارچه آبی مینداختم و توی اون پارچه میشد رودخونه و یه تعداد مثلا کوسن مینداختم، اون میشد سنگ و باز مثلا توش ماهی مینداختیم، هر چیزی که بود.
جاله.
آره انگار اون کتاب رو و اون محتوا رو از دنیای کلمات خارج کردی و بهش تصویر و تجسم بخشیدی.
دلم خواست فرام میکنه با دخترم امتحان بکنم و همی که اگه مامانا دیگه خیلی هم حوصله‌شون صرف از اون چیزی که دارم میخونم، میتونن بر اساس عکسایی که کتاب داره اصلا یه داستان جدیدی خودشون خلق بکنن، چون مامانای ایرانی خیلی خلاق و مبتکرن. ممنونم از شما خانم دکتر مسمای امیرزاده، نویسنده و پژوهشگر، سپاسگزارم که امروز ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم.
باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز شما.
زنده باشید. کتاب خوندن شاید زمانی که تکرار بشه برامون یک فعالیت کسل کننده باشه به عنوان والد، ولی کافیه به این فکر بکنید که هر باری که شما دارید یک کتاب برای فرزندتون میخونید و تکرار میکنید، مسیرهای عصبی جدیدی داره توی مغزش شکل میگیره، دارید قسمتهای مهمی از مغزش رو فعال میکنید برای یادگیریهای آینده. برای هر اونچه که انتظار دارید در فرزندتون ببینید به عنوان یک آدم موفق، و این مهمه که شما دارید زیربنای اون موفقیت‌ها رو در زمانی که خیلی سن کمی داره ایجاد میکنید، به خودتون افتخار بکنید و بدونید این تکراری خوندن ها انقدر توی دنیا کار مهمیه و کار شما واقعا اهمیت داره. به این فکر کنید و دلگرم باشید بهش و امیدوار به این که همه این کارهای کوچیکی که در روز میکنید و شاید در آخرش هم اصلا به چشمتون نیاد، قدم های بزرگیه برای پرورش یک انسان، یک نسل و یک جامعه. براتون بهترین ها رو از خداوند بزرگ میخوام. وقت شما به خیر، خدا نگهدار.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل بندترین دنیایی، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابله. هر کسی حد میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی حد میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
بانو دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سو جان
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
و اینه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش بمیخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین
محترم،
لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران.
مسافرین محترم، حافظ شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
صدای شهر.
درود و عرض ادب شنوندگان نازنین و گرانقدر صدای شهر رادیو تهران، در نوبت عصرگاهی روز دوشنبه بخش های 5 دقیقه رو تقدیم حضورتون میکنیم. عذرخواهی میکنم به اتفاق تمامی همکاران عزیز و ارجمندم، اعظم ابراهیمی تهیه کننده، سعید خلیل نژاد صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و بندم ارادتمند شما اعظم قربانپور در بخش گویندگی. ما را همراهی بفرمایید. با عنایت و توجه به معابر پرترافیک شهر تهران، مسیرهای جایگزین مناسب تری رو میتونید دوستان پیدا بکنید. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از بزرگراه شهید چم همت وجود داره. در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. معبر بعدی پرترافیک بزرگراه شهید حقانی شرق به غربشه، از خیابان دکتر مصدق تا میدان ونک. اما در بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال شاهد راهبندان هستیم، از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. خود بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب درگیر راهبندان شده، حد فاصله بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس. خود بزرگراه شهید مدرس هم دارای راهبندانه، در مسیر شمال به جنوب از خیابان ولی عصر تا بزرگراه شهید حقانی. و در پایان باید عرض کنم بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرقش درگیر راهبندان شده، حد فاصله تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی. طبق روال دوشنبه های صدای شهر، در ارتباط با همکار خوبم آقای میرحسینی گزارشگر صدای شهر، شما متوجه موضوع دوشنبه های صدای شهر میشید. بپرسیم ببینیم کجا هستند و چه میکنند. آقای میرحسینی درود، عصرتون خوش.
سلام و درود بر سرکار خانم قربانپور و شنوندگان محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران، عصر همگی بخیر باشه.
سپاس فراوان، در خدمتتون هستیم، کجایید؟
خواهشم خانم قربانپور، خدمت شما عرض کنم که روز گذشته دار روز یا به مناسبت یادمان حادثه دیدگان یا قربانیان حوادث رانندگی بود. مراسمی هم توسط شهرداری تهران سازمان امنیت ترافیک برگزار شد و خدمت شما هستم عزیزانی که بنا به مسائل حوادث رانندگی دچار نقص و عذر شدن توی این مراسم شرکت دارن و گفتگو خواهیم کرد با مسئولین عام که چطور میشه از این گونه حوادث جلوگیری کرد. من قول واپور یک نفر که حادثه ببینه، خدای نکرده، حالا در حد قطع نخاع و بقیه موارد، بسیار بسیار آسیب‌های اجتماعی زیادی داره، بسیار مسائل خانوادگی پیچیده‌ای در پی داره، یعنی یک تصادف ساده نیست، یعنی تصادف خسارتی حالا باید مبلغ شاید جبران بشه، ولی حوادث جانی متاسفانه غیر قابل جبرانه،
متاسفانه
این دید داره بهش پرداخته بشه که انشاءالله کمتر شاهد این حوادث بشه.
بله، با توجه به فرمایش شما که دیروز یک شنبه 25 آبان روز جهانی یاد بوده قربانیان حوادث رانندگی بوده، خیلی خوبه که یه همچین مواردی خیلی بزرگ نمایی بشه در شهر و کشور، که کسانی که اتفاقا امروز با جوانی مواجه شدم، آقای میرحسینی که میخواست ماشینشو بره از پارکینگ بگیره، بعد صحبت میکردن دوستانش، میگفتش که ما یه خورده شب شیطونی کردیم تو رانندگی. ببینید گفتن دو تا کلمه یه خورده تو رانندگی شیطنت کردن، برای اینا شیطنت، برای دیگران عوارضی داره مثل قربانی گرفتن.